بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پیش از شروع بحث در آیات سوره نساء، لازم است که هم از خداوند باری تعالی سپاسگزار باشیم که توفیق را عنایت فرموده که در سال جدید جلسه جدیدی رو داشته باشیم، و بعد هم تشکر و امتنان از شما که همت می کنید و در این جلسات برای استماع کلام الهی شرکت می کنید و تا اونجایی هم که توان داشته اید ثبات قدم و دوام داشته اید، و انشاءالله که طوری باشد که تداوم هم پیدا بکند و فرصت‌های بیشتری به دست بیاید برای تبیین هرچه بهتر کلام خدا و همینطور توضیح آنچه که از خدا نیست و به خدا نسبت داده شده. بعد از این مقدمه کوتاه، برای استفاده از فرصت وارد متن آیات می شویم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ظلیلا. خب، تمام این کلماتی که در این گونه از آیات به کار رفته کلمات متشابهند، به این معنا که تشبیه معقول است به محسوس، یعنی آنچه را که ما نمی توانیم درک بکنیم از جنت و از ابد و از ظل ذلیل و از جنات تجری من تحت الانهار، اینها رو به کلماتی که ما با آنها آشنایی داریم بیان میکنه. و خب بارها هم من توضیح دادم، همه تون در حافظه دارید، که زیباترین کلام کلام متشابه است، یعنی انسان آنچه را که میخواهد بگوید اگر به لفظ متشابه بگوید اثر آن بسیار بیشتر است از اینکه به لفظ واقع بگوید. مثال‌های زیادی هم زدم، در قرآن هم هست، در شعر و ادب فارسی و زبان‌های دیگر هم هست. و خب در مباحثی که داشتیم شما با این گونه کلمات و عبارات آشنا شدید، از جمله بحثی که تحت عنوان تحدی در قرآن به انجام رسید. در پایان بحث من از ادبیات فارسی مخصوصا اشعار زیادی را آوردم که درخت به معنای واقعی خودش که درخت باشه به کار نرفته بود. بنابراین سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار پاداش کسانی است که ایمان را با عمل صالح به هم درآمیختند. یعنی اگر عمل صالح باشد بدون ایمان این بد نیست و بی اجر هم نیست، به دلیل آیات زیادی که در قرآن هست و همینطور به دلیل نظام آفرینش که نمی شود کسی خوبی بکند و پاداش آن را نگیرد، چه در دنیا چه در آخرت. ولی چه تفاوتی است بین عمل صالح بدون ایمان و عمل صالح با ایمان؟ یعنی عمل صالحی که ایمان به خدا و آخرت بهش اضافه شده باشه، این چه تفاوتی داره؟ خب ما میبینیم، یعنی در همین دنیا میبینیم کسانی که این اعتقاد رو ندارن، یعنی اعتقاد به خدا و آخرت ندارند و عمل صالح میکنند، در انجام عمل صالح پایدار نیستند و ضمناً انجام این عمل صالح را نمیتوانند به صورت یک مکتب و تشکیلات درآورند. و اون چیزی که در میان بشر و در دنیا مؤثر واقع می شود و تأثیر گذار است، اون انسجام تشکیلاتی و هماهنگی بین آحاد مردم است. اگر این انسجام نباشد و هر کسی عمل صالح را پیش خودش تعریف بکنه و انجام بدهد، در صورت بروز با مانع عمل صالح رو ترک میکنه، دیگه نمیشه. ولی اگر ایمان به خدا و آخرت زمیمه این عمل صالح باشد و عمل صالح را به جهت جلب خوشنودی و رضای خداوند انجام بدهد، این ثبات پیدا میکنه و این نسل به نسل در گردش و چرخش در میاد و از این نسل به نسل دیگری منتقل می شود و عده‌ای این عمل رو ادامه خواهند داد. و حتی اگر یک نفر در طول عمرش صالح باشد و عمل صالح بکند بدون ایمان به خدا و آخرت و تا پایان عمر هم ثبات داشته باشد، حتما اگر این ایمان نباشه به نسل بعد این عمل منتقل نخواهد شد. و ما نمونه های بارز آن را در جامعه خودمون میتوانیم پیدا بکنیم و ببینیم. افراد خیلی زیادی هستند که این خصوصیت رو دارن و داشتن، حتی بعد از خودشون ممکنه که اون مال و چیزی هم که در عمل صالح ازش استفاده میکردن این از بین بره و تباه بشه. بنابراین عمل صالح رو با ایمان قرآن در کنار هم قرار داد. اصلا کلمه صالحات خودش در 62 آیه از قرآن به کار رفته که تقریبا 56 یا 57 آیهش با عمله، یعنی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. حالا چند آیه، 5-6 آیه هم صالحات تنهاست و بدون عملو که قبلش باشه آمده. بنابراین این لفظ در 62 آیه آمده و خیلی اهمیتش رو نشون میده. خب این پاداششون چیه؟ سن ندخلهم، آنها را وارد خواهیم کرد ما. پس ببینید خدا نمیگوید من، میگوید ما. ما این کار رو میکنیم و ما به همون مفهومی که قبلا توضیح دادم، یعنی تمام نیروهای عالم در کار هستند که این انسان به این نقطه برسد. همه نیروها و قدرتها و امکاناتی رو که خداوند در نظام عالم آفریده در اختیار است که این انسان داخل اون جنت بشود. پس انسانی که در دنیا عمل صالح انجام می‌دهد و ایمان به خدا و آخرت دارد، اصلا خودش رو در این جنت احساس می‌کنه. با اون مالی که داشته، با اون فکری که داشته، با عقلی که داشته، با علمی که کسب کرده و با ایمانی که داشته، اینا همه میشه سن ندخلهم، یعنی ما هستیم، اینا همه میشه ما، یعنی خدا و این فرشتگان و نیروهایی که در اختیار بشر قرار داده. حالا اگر یک دقتی هم در آیات قرآن بکنید میبینید بیشتر، حالا با آیه بعد هم که میرسیم همینطوره، اینو برای کسانی که عربی بیشتر میخوانن میگویم، سین و سوفه هر دو معنای مستقبله و در فارسی کلمه خواستن رو براش به کار میبرند. یعنی خواهم گفت، خواهم کرد، خواهم رفت، خواهیم دید. این خواستن صرف میشه در شش صيغه فارسی و مصدر مرخم، یعنی مصدر بدون نون بعد از اون میآید. یعنی خواهم خوردن، خواهم شنیدن، خواهم رفتن. این مصدر ها اون نون آخرش رو نداره، در بعضی از متون قدیم داره، یعنی اون نون رو هم می نوشتن. در زبان عربی کلمه یا حرف سین و سوفه این کار رو میکنه. سندخلهم یعنی آنها را داخل خواهیم کرد، در آینده خواهیم کرد. پس فعل مستقبل با فعل مضارع تفاوت داره. مضارع از همین الانه. ندخلهم اگر بگوید یعنی از الان واردشون میکنیم، از همین حالا شروع میشه. سندخلهم در آینده است. منتها در آیات قرآن یک ظرافتی در این سین و سوفه به کار رفته که سوفه را برای آیات عذاب گفته. وقتی میخواهد بگوید آنها را عذاب میکنیم، سوفه را به کار میبرد و سین را به کار نمیبرد. و برای آیات اجر و پاداش حسن و خوب سین را به کار میبرد. پس من اینجا که میخواد بگوید که ما آنها را داخل جنت میکنیم، میگوید س، آیه بعدی میگوید سوفه و هر دوش به یک معناست. خب این جنات، این باغ‌ها چه خصوصیتی داره؟ و این در این گونه موارد جنت رو به کار نمیبره، جنات رو به کار میبره. باغ‌ها برای اینکه مراتب هست، یعنی کسانی که عمل صالح انجام میدهند و ایمان به خدا و آخرت دارند، اینها همه یکسان نیستند، دارای مراتب و درجاتند. بنابراین هر باقی به یک گروهی اختصاص داده می شود که دارای یک پاداش مساوی و برابر هستند. اون وقت اون بعدش مفهوم پیدا می کنه. و لهم فیها ازواج مطهره، برای اونها همتایان و همسران پاکیزه هست. که این ازواج حتما به معنای زن و همسر به اصطلاح مادی نیست، قطعا اینطوره، یعنی کسانی که و نفسهایی که و ارواحی که اینها همتراز و همپایه و هماهنگند و با هم سنخیت دارند، یعنی میتوانند در کنار هم باشند و حرف هم رو در واقع میفهمند. اینها رو قرآن میگوید ازواج، ولی این ازواج مطهره هستند، پاکیزه هستند. دیگه اونجا کسی که آلوده باشد وارد نمیشود. اون وقت این آیات هست که خب البته ما روش حرف داشتیم و داریم که بشر نباید انتظار داشته باشد که از صرف دینداری و از صرف دینداری معمول میگویم، دینداری معمولی و صرف نماز خواندن، صرف حج رفتن، صرف زکات یا خمس دادن، خدا او رو وارد بکند به جنات تجری من تحتها الانهار. و تازه این همتایان و همسران مطهره، اینها در یک تراز و در یک سطح قرار بگیرند، این امکان نداره. و شما می‌بینید در تمام آیات، نمی‌خوام بگم در اکثر، در تمام آیات قرآن این نکته لحاظ میشه که باید سنخیت باشه با اون جنت. شما الان ببینید در همه جا این سنخیت لحاظ میشه. شما فرض بگید یه مدرسه رو اسمشو میذارن مدرسه تیزهوشان، بعد امتحان میگیرن که تمام کسانی که در یک پایه و یک سطح از دانش و هوش در مدرسه بودن، در دبستان مثلا بودن، بیان اینجا در تیزهوشان. اگر میخوان در دبستان تیزهوشان برن، باز یه امتحان دیگری داره که هوش اون رو میسنجن و اون رو میپذیرن، و تمام کسانی که نمره تقریبا نزدیک به هم بگیرن اینها رو وارد این مدرسه میکنن، به دلیل سنخیت، به دلیل اینکه اینها ازواج باشن، اینا زوجن ها، نه اینکه یکی زن باشه یکی مرد، اون وقت به معنای زوج میشه. اینها همتا هستن، همسرن، همرنگن، همجنسند. و اگر این نباشه، شما حتی در جریانهای بد جامعه و بد تاریخ که نگاه بکنید، یعنی کسانی که توانستن در بدی گام بردارن، ظلم بکنن، بیعدالتی بکنن، ستم بکنن، حقوق مردم رو پایمال بکنن، دزدی بکنن، دروغ بگوین، اینها با هم متحد میشن. یعنی اینها هم همسنخن، همدیگر پیدا میکنن، با هم جور میشن، با هم ازواج میشن، ولی ازواج منجسه میشن، نه مطهرن، یعنی پلیدن، همسران پلیدن در برابرشون همسران و همتایان پاکیزه هستند. یکی هم معنای ابده که خالدین فیها ابدا، این ابد رو و خلد را خالدین فیها ابدا. چرا ابد رو با خلد میگه؟ همون خالدین خودش نشانه بر همیشگی است. این دو مفهوم رو چون اینجا وقتگیر هست احاله میدم شما رو که اگر هم خواندید دوباره برید مطالعه بکنید در کتاب چند گفتار. اصلا در کتاب چند گفتار اتفاقا عناوین پشت جلدش هم یکی خلد و یکی ابده که اینها در قرآن به چه مفهومی آمده. اما بخش زوجش رو من خودم آدم دور آوردم که اینجا یادآوری بکنم شما رو که بحث در واقع تکمیل بشه. و اما ذل ذلیل، ذل سایه ای که خیلی سایه داره، اون رو ذل ذلیل میگوین، یعنی سایه خیلی تو در تو، و اینکه ذره ای از نور سوزاننده، حالا مال آفتاب یا مال هرچه، از این سایه عبور نکنه. سایه به مفهوم نعمت، به مفهوم قدرت، به مفهوم احسان، به مفهوم نیکی است و در زبان فارسی هم آمده. آقا شما چه میکنید؟ ما زیر سایه شما هستیم. یعنی ما از نعمت شما، از قدرت شما، از توجه شما، از احسان شما برخورداریم. پس این ذل ذلیل خیلی معنای دوری نیست از ذهن و از لغت. اما چون که در لغت هست و ما به کار میبریمش، خداوند همین کلمه رو استفاده میکنه برای رساندن اون مفهوم نعمتی که سایه گسترانده است بر سر انسانهایی که عمل صالح رو انجام دادند و نیز ایمان داشتند. خب قبل از اینکه وارد آیه بعدی بشیم، این کلمه زوج و ازواج اینجا روشن بشه. عنوان بحث در صفحه 201 که اول فصلم هست، فصل ششم، آدم، بهشت و شیطان، جلد دوی آدم از نظر قرآنه. مبحث اول زوجیت مخلوقات. همه مخلوقات اصلا زوجن، و چرا زوجن؟ چرا باید جفت باشن؟ باید دانست که تمام نیروهای عالم که با هم در ایجاد و تولید یا تکمیل موجودی فعالیت و همکاری می کنند و به صورت فعل و انفعال بر یکدیگر تأثیر می گذارند، هم در عالم ماده و هم در عالم معنا زوج و جفت می باشند، مثل عقل و وهم. عقل یک طرفه، وهم هم یک طرفه، ولی اینا باید همکاری بکنند. یعنی اون مدرک کلیات است و وهم مدرک جزئیات. حالا این تقسیم بندی است که حکما کردند. روح و طبع، جفتن. ملک و ملکوت جفتن. غیب و شهاده جفتن. و نیز زن و مرد جفتن. که اگر نباشن، اون وقت اینا وقتی جفت میشن باید سنخیت اخلاقی و فکری و علمی همه اینها بینشون باشه تا هماهنگی در حرکت و تولید به وجود بیاد و الا نظامشون به هم میخوره. پس اصلا مفهوم جفت بودن و جفت شدن در اینه. چه در نباتات، حالا اگر کسی اینا رو که من میخونم یادش نرفته بگه من یادم بوده شما نخونید، فکر کنم یادتون رفته. چه در نباتات و چه در حیوانات، خالق متعال همه چیز را جفت آفریده است. پس زوج یکی از دو طرف انسان و حیوان و نبات است، نه اینکه حتما به ماده بگویند زوج و خطاب قرآن به مرد باشه که بگوید یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این زوج حتما به معنای زنش باید باشه. نه، یکی از طرفینه و آدم هم یکی از طرفینه. یعنی وقتی خطاب میکنه یا آدم، هم به زن میگه هم به مرد، تو و همتای خودت. حالا این زن و مرد ممکنه عقل و وهم باشن، این خطاب به عقل و وهم هم شده که اساس انسان عقل و وهمشه، چه در زن چه در مرد، که با طرف دیگرش زوجین میشوند، میشن دوتا. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، زاریات 49. و در آیه دیگر میفرماید سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. همه اینها زوجن، چه در نبات هر چه زمین بروید جفتن. و اگر این همتایی و همسری و زوجیت نباشد، اصلا امکان بقا و دوام از بین میره. و همچنین فرموده اون آیه 36 یاسین بود. یاسین خودش هم سوره 36م، این آیه هم آیه 36 است. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، خداست که دو جفت را، دو تا رو آفریده، چه مرد و چه زن. اینا فقط میخونم برای اینکه اون ازواج مطهره که در بهشت جنات تجری من تحت الانهار خداوند به انسانهایی که عمل صالح انجام دادن پاداش میده اون چیه. یعنی اگر قرار باشد که فقط مردها عمل صالح انجام بدن و زنها در حاشیه باشند و بعد در بهشت خدا به این مردهایی که عمل صالح کردن یه زن بده، یکی یه زن خوب بهشون بده، به اینا مال شما، خب وقت سهم زنها چی میشه؟ یعنی زنها عمل صالح نکردن یا نباید بکنن؟ و هر حال این کارهایی که مفسران در قرآن کردن اینجاها گیر میفتن به اصطلاح ما. خب حالا جواب چی میشه؟ پس اینا اهل سنت راحت کردن، میگن آره این خطاب با مرداست، از این جهت زنا رو هم اصلا تو مساجدشون راه نمیدن، این اصلا شما کاری نیستید، برید تو خونه بشینید فعلا تا بعد، اگه خوب بودید اون وقت توی بهشت شما رو به ما میدن دوباره. بنابراین زن و شوهر نیز زوجین شمرده میشوند، زیرا با تشریک مساعی و فعل و انفعال در ایجاد نسل مدخلیت دارند. این دو گروه که با نام جامع دو چیزند با هم به کار می پردازند. نام جامعشون چیه؟ انسان. یعنی انسان یا آدم مشترک بین زن و مرده. زیرا هیچ یک از زوجین به تنهایی نمیتواند راه انتاج و تولید و تکامل را بپیماید، بنابراین قوای جسمانی هم بدون نیروهای روحی، جدا زوج میشه جسم و و روح، این زوجن، این دوتا با هم مکمل هم هستند. این است که اگر انسان تماماً به جسم بپردازد راه گمراهی رو طی کرده، اگر تماماً به روح بپردازد و جسم رو رها بکنه راه گمراهی رو طی کرده. اینها باید با هم باشند و اعتدال در میان اینها برقرار باشه. پس بنابراین قوای جسمانی هم بدون نیروهای روحی کاری از پیش نمیبرند و قوای جسمی که جامع آن شهوت و غضب است، یعنی نیروی جاذبه و دافعه، باید تابع قوای روحی باشند. قوای روحی هم عبارتند از عقل و جنود او، مانند قوه خیال، مفکره، واهمه، حافظه و حس مشترک. اینا سربازان و جنود عقلند، باید تابعش باشند. خوها و خصلت‌های انسان نیز برای تنعم و انتفاع از نعمت‌های ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، ملکی و ملکوتی و بالاخره تخلق به اخلاق الهی آفریده شده و غرض از خلقتش آن است که به اختیار به مقام شامخ انسانی نائل. این غرض از خلقت. مقام شامخ انسانی کجاست؟ خلیفت اللهیه دیگه. تا شایسته بهره جستن کامل از آلاء و نعماء رب متعال در هر دو عالم بشود. اینجا هم باید خودشو برسونه به کجا؟ به جنات تجری من تحت الانهار. اینجا باید به اون مقام برسه، اینجا باید به مقام و لهم فیها ازواج مطهره، زوجها باید مطهره باشند. ببینید درخت هایی که در واقع نرند، یعنی یکی هستند، میاد پیوند مادر رو بهش میزنه تا این بارور بشه، با هم همکاری میکنن، وگرنه اون بی حاصله، اونم بی حاصله، هر دو بی حاصل میمونن. و اسماء الهی در او متجلی گردد و همان گونه که خلیفت الله است، افعال او نمودار افعال حق باشد و مظهر رحمانیت و عدل و احسان او گردد. اینا رو کلمه کلمه میخونم که دیگه تو ذهنتون کاملا جا بگیره، نیازی نباشه دوباره به کتاب مراجعه بکنم. و سعادت ابدی را احراز و از شقاوت و عذاب مسون بماند. انسان به حسب فطرت و سرشت بذر خوبی ها در نهادش افشانده شده و خالق متعال نمونه صفات خود را در وجودش قرار داده که به صورت هیولاست. هیولا یعنی هنوز بالقوه است، بالفعل نشده. این اصطلاحا میگن هیولا. البته میگن کلمه در اصل یونانی بوده و از طریق ترجمه هایی که شده آمده و در فلسفه اسلامی قرار گرفته. نه خلقت کامل، یعنی خلقت کامل اینه که به قوام برسه، زیرا به وی اختیار داده و او را ارشاد نموده تا به حکم عقل، به حکم عقل داخل و عقل خارج که رسول هادی است. ببینید اینا هم زوجن، باز عقل خارج عقل داخل، همه نیروهایش را متحد و هماهنگ سازد و راه ارتقا را بپیماید. پس این متحد که میگویند و هماهنگ یعنی اینا جفت بشن، زوج بشن. و بذر خصال حسنه را در ذات خود برویاند و آن را درختی برومند و بارور سازد که تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. حالا چند شعرم اینجا از مثنوی هست من بخوانم و بقیه بحث رو، چون دیگه مقدماتش تقریبا روشن شد، احاله بدم که خودتون برید و مطالعه بکنید. حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است. زیر آن باطن یکی بطن دگر، خیره گردد اندرو فکر و نظر. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تین. دیو یعنی شیطان. شیطان وقتی نگاه به آدم میکنه اون میگه گله. اون شیاطین کیان؟ اون کسانی هستن که میگن ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. همین زندگی دنیا، زنده میشیم همینجا میمیریم دیگه، قضیه تمام است. اینا دیوان، یعنی به صورت انسان که نگاه میکنن میگن خب از گل دیگه تموم میشه، میمیره بعدم گل میشه. اما اگر کسی مثل عیسی نگاه بکنه اون وقت میگوید که اخلق من التین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا به اذن الله. اون وقت همین گل به پرواز در میاد، به اذن خدا تبدیل به پرنده میشه. پس اصل این است که این تین تبدیل به پرنده بشود و سیمرغ بشود و برود تا کوه قاف یا بروند. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است. به آدم هم که نگاه بکنیم یه ظاهر داره که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. نقش انسان ظاهر، نگاه بکنی آدم، ولی جان او و اون چیزی که در درون این انسان در جریان است و میگذرد از خیال و فکر و عقل و علم و دانش و وهم و هر چه بگی، اینها خفی است. حتی صفاتش، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. صفات این انسان رو هم نمیشه بفهمه حال تو باطن این چیه. مرد را 100 سال اما خال او، یک سر مویی نبیند حال او. هیچ کس نمیفهمه دیگه، اما خال نزدیکتر نمیشن دیگه، به عمو و دایی نزدیکترین آدم ها هستن به انسان، جز نزدیکترین دیگه، کشفش نمیکنن که چی توش میگذره. خوش بیان کردن حکیم غزنوی، بحر محجوبان مثال معنوی. که ز قرآن می نبیند غیر قال، این عجب نبود ز اصحاب زلال. اصحاب زلال غیر قرآن همین قالش رو دیگه چیزی نمی بینن. که خب الحمدلله امروز مسلمان ها همه همینطوره. که از شعاع آفتاب پرز نور، غیر گرمی می نیابد چشم کور. چشم کور فقط گرمای خورشید رو احساس میکنه، از اون نورانیتش که جهان را پرشعاع میکنه محروم. خب این تا اینجا. دو سطر دیگه هم اگر بخوانم قضیه کاملا روشن میشه. قرآن به صورت تمثیل و تجسیم یک حقیقت پنهان و معقول را در لباس محسوس و مشهود و به عبارت دیگر به شکل یک نمایش نامه ارائه می کند. سیر نفس طبیعی و روح الهی را در مسیر صحیح یا باطل مجسم می سازد. پس هرگاه انسان به لب آن پی ببرد و نیکو تأمل و تفکر کند، در می‌یابد که آنچه شرحش در کتاب‌های بسیار نمی‌گنجد در قالب چند آیه ریخته و حق موضوع را روشن و مبین ساخته است. بقیهش رو دیگه مطالعه بکنید. بنابراین غرض قرآن از این که میگوید و لهم فیها ازواج مطهره این نیست که یکی یک زن اونجا به اینها بدن. بنابراین در همون حوری و غلمان هم که در جای دیگر قرآن آورده باید دقت بیشتری در مفاهیمش بشه. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. حالا این دوتا مقایسه است. دوتا آیه، آیه اول با آیه که حال بیان شد مقایسه هستش. یعنی کسانی که به آیات ما کافر میشوند، یعنی اونها رو قبول نمی کنن، روشو می پوشونن، حقیقتش رو کتمان می کنن. اینها رو قرآن میگوید کافرند به آیات ما. ببینید اینجا سوفه رو به کار برده که گفتم سین و سوفه، سوف نسلیهم چون صحبت از عذاب هست با سوف به کار میبره. سوف نسلیهم نارن، اونها رو میسوزانیم به آتشی. نار رو هم بدون الف و لام و نکره آورده که مفید عموم باشد، یعنی هر چیز سوزاننده ای، هر چیز تباه کننده ای اسمش آتش. و اون آتشی که انسان باش مواجه هست آتش اعمال خودش هست، نه اینکه ما یه عملی بکنیم این عمل جدا باشد و خداوند یک آتشی برافروزد جدا و بعد ما را به خاطر این عمل وارد اون آتش بکنه. نه، این همین آتشی است که برآمده از رفتار و گفتار و کردار خود ما هست. این آتش رو قرآن از صحبت میکنه، ولی چون خصوصیت آتش رو داره کلمه نار رو استفاده میکنه. این اعمال زشت ما، اعمال پلید ما، این خصوصیت آتش رو داره. چه کار میکنه؟ دستاوردهای خوب ما را هم میسوزاند. اون در یه آیه دیگری می‌فرماید و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، از فتنه‌ای بیمناک باشید و پرهیز کنید که اگر بیاید فقط اون کسانی که ستم کردند نمیگیره، همه رو میگیره. این خصوصیت آتشه. آتش اگر از اون حصار عقلی خودش که باید قضا رو به پزه خارج شد قضا رو می سوزونه و بعد خانه رو هم آتش می زنه، همه چیزهای خوب رو هم از بین می بره. این چون خصوصیت آتشه، خداوند از همین کلمه استفاده کرده، بهره گرفته که ما بفهمیم که اعمال ناشایست ما خصوصیت آتش رو داره و همه چیز را می‌سوزاند. پس این از این ریشه سلایسلی یا سلیه یسلا هر دو آمده در لغت، به معنای این است که هم انسان دستش رو با آتش گرم بکنه، دستش رو بره، میگن سلیه یا سلا، یعنی دستش رو برد و با آتش گرم کرد، و سوزاندن هم هست مخصوصا باب افعالش. حالا هم از باب افعال و هم مصدر باب تفعیل در قرآن آمده. من بعضی از آیاتش رو اینجا براتون می آورم که با این کلمه بیشتر آشنا بشیم، بعد بریم در بقیه آیه. در سوره اعلا آیات 9 تا 13 رو توجه کنیم. فذکر این نفعت ذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذي یصل النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا. ببینید یصل سلیه یصل یصل النار الکبری. میگه ای پیامبر تو تذکر بده، بگو که این راه پایانش اینجاست، این راه هم پایانش اینجاست، این رو تذکر بده. و تذکر باشد که منفعت داشته باشد و مفید واقع گردد. چه کسی پند میگیرد؟ ببینید سعی از ذکر بازم با سین آورده، سعی از ذکر یعنی پند خواهد گرفت کسی که بیمناک باشد، خشیت داشته باشد. حالا خشیت و اینا رو قبلا معانیشو گفتم دیگه واردش نمیشه. اما چه کسی از این تذکر تو دوری میگزیند؟ و یتجنبها الاشقا، اشقا رو در برابر کسی آورده که یخشا، اون کسی که یخشاست، اشقا افعل تفضیله یعنی بدبخت و سنگ دل. این دوری میکند از تذکر تو. اون وقت این کجا میره؟ الذی یصل النار الکبری، این کسی است که میسوزد یا میسوزاند خودش رو به یک آتشی بزرگ، آتش بزرگ. این کبری رو که میاره اکبر نمیگه چون نار مؤنثه. بعد چی میشه؟ توی این آتش نه میمیرد و نه زنده است. این همین که میگه کلما نوجت جلودهم بدلناهم جلودن، پوستشون رو عوض میکنیم. حالا توی پوست باز میاییم توضیح میدیم. بعد آیات اول سوره غاشیه، هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبة تسلا نارا حامیه. اصلا غشا یعنی پوشاند، غاشیه را به این جهت به قیامت و عذاب قیامت تعبیر کرده قرآن که فراگیره. میگه حدیث غاشیه، حدیث عذاب فراگیر آیا به تو رسیده است؟ اون چیه؟ اون روزی است که تمام صورتها، چهره ها خاشعند. دیگه اونجا تکبر و من بودم و من هستم و من چه کردم و اینها همه از بین میره، همه خاشعند، سربزیرند، تسلیمند. عاملتون ناصبه، حالا اونجا به یک نقطه چشم دوخته و این مترصده است که چه اتفاقی میخواد بیفته. تسلا نارن حامیه، این وجوه با آتشی که داغ است برشته میشه، صورت ها میسوزه، مثل آدمی که جلوی کوره باشه، این آتش کوره این صورتش رو برشته میکنه، میسوزونه. سوره لیل آیات 14 تا 16، و انذرتکم نارن تلظا لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا. پس من شما را ترساندم و بیم دادم از آتشی که زبانه می کشد و کسی را سرخ نمی کند و کسی به وسیله آن سرخ نمی شود مگر اشقا، شقی، بدبخت و سنگ دل. اون کیه تعریفش؟ الذی کذب و تولا، کسی که تکذیب کرد این آیات ما رو و پیام ما رو و نظام ما رو تکذیب کرد و بعد هم پشت کرد، روی برتافت. آیات 29 و 30 سوره نساء که اخیراً ازش گذشتیم یه بار دیگه بخوانم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای کسانی که ایمان آوردید مالتون در میان خودتون به باطل خورده نشه، نخورید. مالتون رو به حق، داد و ستد شما مبتنی بر حق باشد. قصد نکنید که مال دیگری رو که حقتون نیست ببرید، این میشه به باطل خوردن. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر این که تجارتی باشد بر اساس ترازی، یعنی طرفین راضی باشند از طرف شما. ولا تقتلوا انفسکم، خودهاتون رو هم نکشید. ان الله کان بكم رحیما، خداوند چون نسبت به شما رحیم است این دستورات رو میده. دستورات به اصطلاح رأفت و رحمت الهی شامل حال شما بشه. و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما، پس کسی که این کار رو بکنه، یعنی مال دیگری رو به باطل بخورد و دیگری را به ناحق بکشد، این بر اساس عدوان و ظلم بوده. اگر این کار بکنه فسوفه، ببینید دوباره آیه عذاب سوفه رو به کار میبره، فسوفه نسلیه نارن، پس ما او را داغش میکنیم با آتشی، میسوزانیمش با آتشی. و کان ذلک علی الله یسیرا، و این بر خدا خیلی آسانه. یعنی نیازی به تجدید اراده خداوند نداره. نتیجه این عمل که مال مردم در میانشان به باطل خورده بشود و کشته بشوند به دست یکدیگر، مردمی که اهل ایمانند، یا ایها الذین آمنو، این نتیجهش بروز یک آتشی است که می سوزاند، از بین میبره. پس این خیلی آسانه، اصلا دیگه خدا نباید تصمیم مجدد بگیره. این رو در این نظام و در این عمل گذاشته که نتیجه این اعمال این بشه. خب این از این آیات برای اینکه توضیح داده بشه اون کلمه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هر باری که این پوست اینها بپزه، خوب پخته شد، دوباره پوست نو بهشون میدیم که این عذاب رو بچشن. ظاهرا وقتی این پوست سوخت و در واقع پخت، دیگه احساسش رو از دست میده. به همین جهت پوست رو قرآن مثال میزنه. ما الان از همین پوست خیلی استفاده میکنیم که این توی همین محاوراتمون که این آیه رو تبیین میکنه. مثلا میگیم که پوست از سرش میکنه، یا پوست ما رو کند بیچارمون که، یا اینکه زیر پوست خودش نمیگنجه، تو پوست خودش جاش نیست. چرا؟ برای اینکه این پوست تمام این پیکره رو در بر داره و اولین آسیبی که برسه و احساس بدی که برسه از عذاب به پوست میرسه، به بشره و بدنه میرسه. همه چیز همینطوره، یعنی آسیب‌ها اول به بیرون میرسه، آسیب‌ها اول به بیرون میرسه بعد به داخل. پس این احساس انسان از بیرونه، احساس عذابش، احساس نعمتش همش از بیرونه. پس این پوست باید عوض بشه تا این احساس عذاب رو داشته باشه. باید این پوست عوض بشه. پس می هر بار بپزه که دیگه احساس عذاب نداره، عوض میکنه. و شما میبینید که چقدر جالب اتفاق میفته. یعنی ما بیان که عملمون رو عوض بکنیم، اخلاقمون رو عوض بکنیم، میخواهیم کسانی که بر ما حاکمند عوضشون بکنیم و فکر میکنیم اگر زید رفت و امر آمد وضع ما خوب میشه. یعنی اگه این پوست انداخته شد و یه پوست جدیدی آمد وقت وضع ما نه همونه، اصلا این پوست عوض میشه که تو بیشتر عذاب رو احساس بکنی. نه نشد، هیچ تغییری حاصل نشد، دوباره عذابه و دوباره بدتر و بیشتر. چرا؟ چرا دوباره بدتر و بیشتر میشه؟ چون اون پوست اولیه کمی کلفت بود و یه کمی دنیا دیده بود و اینا، این پوستی که حالا تازه عوض شد، یه دفعه عوض شد، این دیگه خیلی هم نازکه دیگه، همین که کوچکترین حرارتی بهش برسه نابود میشه و پخته میشه و دوباره عوض میشه. پس ما باید عوض بشیم. مخبین قرآن چقدر بینش هماهنگی هست. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا وضع مردمی رو عوض نمی کنه مگر اینکه خودشون رو عوض بکنن. پس این پوست هی عوض میشه، هی جدید میشه و هی در حال سوختنه و ما هم هی منتظریم که خب حالا این دفعه اگه خدا پوست نو بمون داد دیگه عذاب هم تمام میشه. نه خیر، اتفاقا میده که عذاب رو بیشتر بچشیم و احساس بکنیم. خودش هم میگه لیذوق العذاب، برای اینکه عذاب رو بچشن. ان الله کان عزیزا حکیما، خداوند هم غالب بر امر خود هست و مسیطر و مسلط بر امر خودش هست و هم امرش مبتنی بر حکمته. خداوند نمیاد یک عالم رو و انسانها را بیافریند و بعد بی آن که عمل صالحی حتی داشته باشند به خاطر چهار کلمه ذکر و گفتگو و یک مسافرتی و یک کاری اینها رو از این عذاب و این نزج جلود و تبدیل آن به جلود دیگر نجاتشون بده. این امکان نداره. از این جهت میگوید هم عزیز است و هم حکیم است. این وعده ها و وعیدهاش روی حکمت است. ان شاء الله ما درس بگیریم از قرآن و حداقل به خاطر بهبود اوضاع دنیوی خودمون، حالا تا آخره، به خاطر بهبود اوضاع دنیوی خودمون عامل به هدایت و دستورات الهی بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. پرسیدن که سایه در مقابل نور به چه معناست؟ آیا میتوان سایه تاریکی و غضب را در یک دسته و نور روشنایی و رحمت را در دسته دیگر قرار داد؟ این بستگی داره که در آیه ظل به چه معنایی به کار رفته باشه. بله، یه جایی گفته که این دود آتش سایه‌ای بر سر اینها می افکنه، یا آیه‌ای که فکر کنم در جلد سوم هست که خدا می آید فی ظلل من القمام. خب خدا میاد در سایه های مثل ابر. خب اونجا عذابه، اونجا اون سایه عذابه. بله، این ظل رو باید دید که در آیه به چه معناست. یه جا ظل معنای نعمت و در اصطلاح سایه افکندن، سایه خوبه، سایه همون درختانه و همین تحت که میگوید یعنی سایه، یعنی جنات تجری من تحت الانهار، تحت باغ، زیر باغ که نیست، زیر درختای باغه و این نهرهای آب جاری زیر درخت ها. پس زیر درخت ها میشه سایه درخت ها. پس اون خوبه. اما یه جایی در همین قرآن ظل رو به معنای بد و تاریکی هم به کار برده.